الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خب، امشب شب 27 ماه مبارک رمضان، جزء شبهای ویژه و خاصه که در این ماه بهش توجه شده و اهل تسنن علمای عامه معتقدن که شب قدر امشب. گرچه خب طبق روایات ما شب قدر در یکی از اون لیالی سگانه واقعه، اما به هر صورت شب 27 شب مهم و اثرگذاریه. و این دعای خروج از زندان طبیعت مربوط به این شب هست. اللهم اخرجنی، اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا من را از سرای فریب ها، دار غرور، سرای فریب، کمک کن که توفیق بده از اون سرای فریب بیرون بیام، بجهم. به من روزی کن تجافی و پهلو تهی کردن از سرای فریب دنیا، سرای فریب و غرور، و به من روزی کن برگشتن به دار سرور یا دار خلود، اقبالم به آخرت زیاد بشه، و به من روزی کن مهیا شدن برای مرگ را، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. امشب شب اقبال به آخرت و اقبال به خدا و پشت کردن به سرای فریب و پوچی و در نتیجه مهیا شدن برای مرگ. دنیا و آخرت مثل دو تا طرف متفاوت از یک فلشن، این به اون سمت میکشه، اون یکم به این سمت. اگر کسی از سرای دنیا به معنای این جهان ماده و اینا نیست، دنیا عالمیه در درون شما، نه بیرون. مثلا دنیا اونجوری که در درون شماست، اون چیزی که در بیرونه که نزدیک نیست به شما، دور از شما، دنیا اون خواهش ها، میل ها، تمایل ها، دلبستگی ها ایناست. من از درون خودم باید رها بشم. تجافی از دنیا یعنی تجافی از آنچه از وهم و خیال که در درون دور آدم را گرفته. آنچه بیرون از شماست دنیای شما نیست، دنیای شما در درون شماست. اگر کسی از این راحت شد، تجافی پیدا کرد، طبعا برگشتش به دار سرور محقق میشه، چون در دار سرور هست. همین توجهات دنیای درونی مانع شده، و اگر این طور شد از دنیا جهید و اقبال به حقیقت و آخرت پیدا کرد، اون وقت این چنین فردی مهیای مرگه، چون مرگ یعنی انتقال به آخرت دیگه، انتقال به سمت خدا براش مهیا شد. خب، بر اساس توجه و احیای این شب اهمیت داره. ضمن اینکه کارنامه ماه مبارک ما و شما هم داره بسته میشه. 27 شب از 30 شب 90% تمام شد. آدم در پایان ماه مبارک باید کارنامه ماه مبارکش را پر کنه، ببینه چی شد تو این ماه، چه کرد، حالاتش چه تغییری کرد. در ماهی که زمین و زمان، ملک و ملکوت، عالم و آدم همه کمک میکنن به اینکه ما خدایی بشیم، شیاطین دستشون بسته شد، همه این مساعدت ها انجام شد، مساعدت هایی که هر کدومش یک دنیاست، خورده نیست، خیلی مساعدت های بزرگ عظیم برای وصول به خداوند مهیا شد. ما این حجم عظیم از کمک و اون را چه کار کردیم، چه تغییری کردیم؟ هر کسی برای خودش کارنامه‌ای بنویسه. کارنامه سفر ماه رمضان، سفر به سمت خدا، میهمانی خدا. 2 روز دیگه مونده. 3 روز دیگه. گذشت. در این گذشت زمان و عبور از این کاروان سرا، بعد ببینیم چی شد. یک ماه مبارک برای سعادت رسیدن کفایت میکنه. بلاده شما کفایت نمیکنه؟ یه شبش 80 ساله. مگه شما چقدر میخواین عمر کنید؟ برای کسی که واقعا بخواد به سمت خدا سیر کنه، یک ماه مبارک کفایت. که حالا چقدر آدم سیر کرد و بعد محاسبه کنه خودش رو. به هر صورت حالا هرچه گذشته و هرچه کار کردیم، انشاءالله که خوب بوده باشه، ولی کامل باید محاسبه کنه ها. وضعیت نمازهای من در این ماه، وضعیت خلوتهای من در این ماه، وضعیت افکار من در این ماه، وضعیت خطورات ذهنیم در این ماه. توجه هم به خداوند در این ماه، همین رو باید محاسبه کنه آدم. همسایه دیوار به دیوار ملکوت قرار گرفتیم، فقط کافی بود سرمون رو بلند کنیم اون طرف رو نگاه کنیم. آنچه از این ماه گذشت باید آدم با محاسبه دقیق ببینه. خود این کارنامه نوشتن اینا رو برای وقت پر کردن خدمت شما عرض نمی کنم که بگیم حالا یه حرف جالبیه، همونجور که مدرسه کارنامه میدن ما هم کارنامه داریم. اینا لفاظی و ادبیات پردازی و وقت پر کردنی نیست، واقعا باید بنویسید. چون وقتی که آدم می‌نویسه اون وقت خود اون نوشتن وقتی که آدم به چشمش میاد، خودش ممکنه یک زمینه توجه و رجوع و انقلابی در آدم پدید بیاره. تشو فهمیدین؟ تا وقتی آدم نمی‌نویسه متوجه نمیشه. می خب بودیم دیگه، کارای کردیم دیگه، الحمدلله چند شب هم بیدار شدیم، نماز شب خوندیم با اینها. ولی هر کسی که اینایی که عرض میشه خیالات ماست که به نظر ما میرسه اگر انجام بشه، ولو این که آدم در طول ماه خیلی کار قابلی نکرده باشه، همین عدم توجه تفصیلی متمرکز به این که من کاری نکردم ممکنه به آدم کمک کنه دیگه. هر کسی و شأن خودش دیگه، هر کسی دوست داشت با خودش خلوت کرد و یک چیزی بر این ماه خودش نوشت، بعد اگر که آثاری داشته باشه خودش بهره میبره، اثری هم نداشته باشه یک ساعت وقت گذاشته دیگه، نهایتا محاسبه کرده، محاسبه که مورد نظر شارع مقدس هست دیگه. ما یه سفر حجی رفته بودیم، عمره ای بود، این اواخر یکی دو روز آخر یا سه چهار روز مونده بود به آخر کار، ما یه همچی کارنامه ای را برای این معتمرین تدوین کردیم، کارنامه سفر. از همون ابتدا آنچه از اعمال در مدینه و در مکه داشتن را لیست کردیم، مثلا شده 40-50 تا 60 تا همین حدود یادم نیست که اینجا باید این کار انجام می شد و این اثر حاصل می شد. باید به زیارت پیامبر می رفتیم و این زیارت با این حال انجام می شد و در نتیجه این اثر حاصل می شد. هر کسی به خودش نمره بده. همینطور در قسمت های مختلف سفر، احرام به مسجد شجره رفتیم، این کار را کردیم، این حال را داشتیم، این اثر را باید می گرفتیم. رفتیم مسجد ذو قبلتین، اینجوری شد، این اثر باید می شد، به اینها باید آدم فکر می کرد و این فکر این حال را باید ایجاد می کرد و این حال این کار را باید در آدم در زندگیش بذاره. بعد ما اینا رو دادیم به همین رفقا، همسفریام. توی طول سفر گفتگوها و نوشته هایی که بهشون میدادیم یه طرف تأثیری که این گذاشت یه طرف، چون جمع‌بندیه دیگه، آدم داره تمام میشه میره. اینه که خداوند به این جمع‌بندی ها قسم میخوره، ولعصر، قسم به عصر، روز تمام شد. فلا اقسم به شفق، قسم به شفق، چون آدم داره میره دیگه، شور رفتن را در آدم به وجود میاره. و اینکه خب رفتی تمام شد، حالا چه کار کردی، چی شدی، چه میتوانستی بشی. ایران نمیخواستم اصلا بگم، فقط میخواستم در همین حد بگم هر کسی بر خودش یک کارنامه بنویسه، ولی چون حدس میزدم که هیچ کس ننویسه، این را از باب اهمیتش عرض کردم. هر کسی و شأن خودش، هر کسی هر کاری کرد خالص برای خودشه. باری به هر جهت هم عبور کرد که عبور میکنه، زندگی متوقف نمیشه. به هر صورت هنوز مونده، هنوز دو روز مونده، خیلی کارا میشه کرد تو دو روز. هر توی نصف روز برگشت، درجه فهمده؟ دو روز، دو شبانه روز، بلکه بیشتر. ساده آدم نگذره، همینطور ساده گذشتیم، بگذریم را ولش کن، بگذریم را ولش کن را باید آدمی که طالب یک کمالی هست از زندگیش حذف کنه. نگذریم، کجا بگذریم؟ ما این بگذریم و نگذریم و جاشو قاطی کردیم. بگذریم از دیگران، نگذریم از خودمون. از دیگران نمیگذریم، از خودمون راحت عبور میکنیم. به هر صورت انشالله که همه ما یک باقی مانده اساسی، ارزشمند، پر قدر و قیمت از این ماه برامون مونده. آنچه که رفت را با این باقی مانده جبران کنیم، اگر ضعفی چیزی مونده، نقص ها را جبران باید کرد دیگه. انشاءالله برای همدیگه دعا کنیم، برای ما هم که از همه بیچاره تر هستیم محتاج تریم به دعا. خدا انشاءالله خودش به حق اولیاش، رحمت واسعش را بر همه ما، بر همه مسلمین، خصوصا شیعیان امیرالمومنین، جمع ما، رفقای ما نازل بفرمه. خوی صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. در بحث اعجاز گفتیم که در بحث آیت بودن قرآن، کلمه آیت بودن، خدایی بودن قرآن، مطالبی را گفتیم که هر فرد عمومی، هر فرد غیر متخصصی میتونه با اون مقدمات به اعجاز قرآن پی ببره. نکته ای هم که هست، عرض کردم این مبحث خیلی مبحث پردامنه ایه، ترجمه فهمیده؟ مثلا خود بحث اعجاز و آیت انبیا یکی از مواردیه که خیلی فهم عمیق و دقیقش به فهم مثلا نظام هستی کمک میکنه، چون حقیقت اعجاز در حقیقت یعنی ارتباط عالم ملکوت با ملک، چگونگی تأثیر عالم ملکوت در ملک. و مشکل ما تو فهم همینه. خیلی بحث های دامنه داری داره اصل اعجاز. مرحوم علامه طباطبایی تو همین ذیل آیه 23 سوره بقره که بحث اعجاز مطرح میشه، اونجا یه مقداری پرداختن به بحث اعجاز قرآن و یه مقدار شاید بیشتری پرداختن به اصل اعجاز، که این اعجاز چیه، چجوری انجام میشه، رابطه نفس پیغمبر با اون اعجاز چیه، آیا صرفاً از باب زمانه است که حضرت موسی عصا میندازن و حضرت عیسی مثلا فرض بفهمید که مرده زنده میکنن، تاس ریخته شده که مثلا از بین همه بیماری ها کور شفا بدن، خب کر رو مثلا شنوا میکردن، یا نه اینا حکمتی داره، این حکمتاش چیه، صرفاً مثلا همین حکمت هاست یا یک ارتباطی هم بین نفس مثلا حضرت موسی و اینجور کارا و نفس حضرت عیسی و اونجور کارا و نفس حضرت هود و اونجور کارای خودش هست. اینا بحثای مفصلیه. بعد رابطش با قوانین عادی طبیعی، قوانین علیت، اینا چجوریه و مسائل دیگرش. مثلا حضرت عیسی به آسمان رفته، یعنی کجا رفته؟ حالا حضرت عیسی کجاست؟ امام زمان علیه السلام تو زمینن. ترجمه فرمودن حضرت عیسی به تصریح قرآن به فقط خدا بالا بردش، بل رفعه الله الیه و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم، نه کشتنش نه به صلیب کشیدنش، اصلا یک کس دیگه ای بود. و ما قتلوه و یقینا، اصلا حقا و یقینا حضرت عیسی رو نکشتن، بل رفعه الله الیه، بلکه خداوند او را به سمت خودش بالا برد. ترجمه فهمیدین؟ خب بعد جای دیگه میفهمد که یا عیسی انی متوفی که، من تو را چیکار میکنم؟ توفی میکنم. توفی یعنی میراندن. الله یتوفل انفس حین موتها، وقتی که میخواد بمیره توفی. توفی یعنی جدا شدن نفس از بدن دیگه. بالاخره حضرت عیسی با بدنش رفت به آسمان یا با نفسش؟ خب اگه اونجور باشه فرق بین حضرت عیسی و بقیه مرده ها نمیکنه دیگه، همه میمیرن به سمت خدا بالا میرن. بعد اگر نه فرق میکنه و اگر مرد بدنش جسدش کجا رفت، و اگر رفت به بالا با جسد، این جسد مال این زمین و این آسمانه، اونجا اصلا معنا نداره، چجوری میشه؟ و در این حال پس چرا خدا میگه انی رافع او که انی متوفی که و رافع که الی، توفیش چی میشه؟ اینا بحثایی که همه بحثای هم ثقیلیه و سنگین و هم در این حال شیرین و هم بسیار بینش آدم رو نسبت به نظام وجود و حقیقت، شاکله فهم آدم رو تغییر میده. بحثای اعجاز معمولا هم توی تفاسیر خیلی بهش پرداخته نشده. تو المیزان هم اینا با این شرح و بسط بیان نشده، بیشتر همون مباحث کلی اعجاز بیان شده، هرچند که اون مباحث خیلی مباحث ارزنده ایه، ولی خب جای تفصیل بیشتر از این هم نبوده، چون بعد یکی دو جلد کتاب راجع به فقط همین تفسیر این آیه و تحلیل های عرفانی حکمی و نقلی این آیه تبیین می‌فرمودن که جای تفسیر کلی قرآن اینقدر شرح و بسط ها نیست. بعد دیگرانی از ایشون می‌خواستن که با اون احاطه نفسی که داشتن و با اون احاطه قرآنی و روایی که داشتن اینا رو توضیح میدادن. خب بگذاریم، گفتیم که فرد غیر متخصص با این مکانیزم های چندگانه میتونه بفهمه که قرآن معجزه است و خداییه، کار این عالم نیست، گرچه همه موجودات این عالم دست به دست هم بدن. مثل اینکه تمام افرادی که فیزیک دانن با تمام افرادی که مثلا شیمی دانن، با تمام پزشک ها، با تمام مثلا فرض بفهمید که حکما، فلاسفه، اینها همه اینا بشینن گفتگو کنن، همه علماشون هم بریزن رو هم، همشون رو هم بریزن، به اندازه یک شهود یک فرد عارف نیست. چیز مفاهیمی تو ذهنشون میگرده، این مفاهیم رو دارن با هم دیگه چیکار میکنن؟ جمع و تفریق میکنن، تجزیه و تحلیل میکنن. همه با هم جمع کنن این مفاهیم را یک شهود نمیدهد. لئن اجتمعت العلماء نمیتونن یه شهود عرضه کنن. توجه فرمودین؟ این مثال که عرض کردم مثال ناقصی ها، چون این شهود کجا، اون شهود کجا، و اون شهود شهود حقیقت هستیه که جامعیت داره و تا نهایت هستی رو هم تبیین کرد. این موارد چون میخواست یک اعجازی خدایی بودنی در دل خودش دهها جهت اعجازی و خدایی بودن داشته باشه، یک، و اگر میخواست یک آیتی ابدی باشه محدود به زمان و مکان نباشه، دو، باید به صورت غیر حسی بیامد. غیر حسی هم میشه از سنخ علم و معرفت، چون از سنخ علم و معرفت تونسته اصلا تحدی بکنه برای همه جا، نه فقط برای عصر خاص، محدود به زمان و مکان نباشه. سرش هم اینه که اصلا معجزه زمان و مکان و قرون و عصر را در میبرده که مینورده که همیشه در مقابل دیدگان باشه. خب معجزه‌ای که در مقابل دیدگان باشه که نیستش که. طبع عالم محدودیته، هم محدودیت مکانی هم محدودیت زمانی، چون هر امری را هر کسی انجام بده در یک منطقه خاصه دیگه. پس مخاطبین، مشافهین، حاضرین فقط ازش بهره میبرن. حالا شما مثلا بگین به فرض که یک امری باشه که بتونن همه مردم، حتی مثلا شق القمر، شق القمر فقط اونایی که در منطقه شبن میبینن دیگه، اونایی که روزه که قمری ندارن که ببینن منشق شد. پس برای همه یا امت یک عصر این حاصل نمیشه. و اگر به فرض برای همه مردم بتونه نشون بده، به سمع و بصر همه برسه، صیحه آسمانی باشه مثلا، خب با صیحه آسمانی فقط مردم هم عصر را پوشش میده، برای همه مردم مخاطبین الی یوم القیامه که نیست. سرش هم اینه که حواس من جمله سایر امور مادی محدودن، ماده محدودیت میاره، و چون محدودیت میاره هر چیزی که به ماده گره میخوره محدوده. اما قوه عاقله محدودیت نداره، عالم ماده محدوده، حواس مدرک مادی هم محدوده دیگه، هزاران محدودیت داره، یکیش هم محدودیت حیطه ادراکه، که این محدودیت حیطه ادراک هست همراهش. و همین خاطره اگر کسی از این عالم بالاتر بره، اون محدودیت ها هی کم میشه. اگر کسی در عالم برزخ قرار بگیره خیلی محدودیت های ادراکیش و توانیش کم میشه، یعنی قوت پیدا میکنه ادراکش و قوت پیدا میکنه توانش. اگر سالکی در مراتب سیرش به جایی برسه که با موجودات جبروتی هم رتبه بشه، یعنی در سیرش به عالم قیامت کبرا نائل بشه، اون وقت دیگه هیچ حجابی از ماده و ویژگی های ماده نیست اونجا. چون حجاب نیست بعد خیلی چیزها را میبیند، چیزها را هم که میبینه بیرون از خودش نمیبینه، درون خودش میبینه. از باب مثال اگر شما 1000 آینه را بزنید جلوی هم، خورشید بتابه، همون خورشیدی که میتابه آینه در کجا میبینه؟ در دل خودش میبینه. و اگر کسی در این رتبه قرار بگیره ممکنه شهودی که چون اون عالم بینشون حجاب هیچی نیست، از حجابهای محدودیتهای مادی و برزخی یه حجابی میمونه که اونو کار نداریم فعلا. بعد اون وقت اگر کسی تو این رتبه باشه اگر به خودش توجه کنه میبینه که کل کمالات وجود در خودش هست. از بعضی از عرفا نقل شده که ایشون گفته من به خودم که توجه میکردم دیدم که تمام عالم را دارم من اداره میکنم. درستم میگه؟ مثل اینکه به آینه بگه من همه جهان را من دارم نور میدم. البته این خودش حجابه ها، از این بعد رد بشه. اون تسلیم نهایی اینه که تمام کمالات را تسلیم خداوند کنه و برای خودش دیگه هیچ کمالی، هیچ وجودی نبینه، که اون مرتبه فناست. مادون فنا این حال حاصل میشه برای آدم، اگر البته مشاهده داشته باشه و البته اگر در این حجاب قرار داشته باشه ممکنه ببینه همه عالم رو داره اداره میکنه، همه کمالات داره از مجرای او جاری میشه. چون بین او و بین سایر موجودات مقرب که اونها مفیض واسطه در افاضه کمالات هستن هیچ حجابی نیست، به خودش نگاه کنه همه کمالات او در این منعکس میشه. درست فهمیدی؟ قرآن فهمد که علی سرر متقابلین، نه متقابلین. متقابلین یعنی همه کجان روبروی همن، در حالی که من الان روبروی ایشون هستم دیگه روبروی ایشون نیستم، با فاصله 1 متری. علی سرر موزونه متکئین علیها متقابلین. این ویژگی اصحاب یمین نیست، این مال مقربینه. مقربین یعنی که در این موقعیتن، چون همه با هم روبروان، در حالی که شما یک گردم که بذارین هر کسی با یه نفر فقط روبروه، یعنی دوتایی با هم متقابل میشن که میشن متقابلین در این عالم ماده. ولی اونهایی که به مرتبه اصحاب یمین رسیدن این را برخوردار نیستن، اما مقربین با همه متقابلن. این توضیحی داره، فعلا بهش کار نداره. پس هرچه به سمت عوالم غیر مادی و غیر حسی نزدیک بشه اون محدودیت ها کم میشه، بنابراین زمان مکان دیگه محدودیت نداره برای این معجزه. پس باید معجزه ای اگر میخواد همیشگی بماند باید محسوس نباشه، معقول باشه، از سنخ علم و معرفت باشه. نکته البته پیامبر اکرم یک معجزه حسی هم دارن، البته معجزه نیست ها، اما بالاخره کرامت خاصه، چون معجزه اون چیزیه که با اون فرد نبوتش رو ثابت کنه. ولی این مسئله اصلا در بین مؤمنین اتفاق افتاده، مؤمنینی به نبوت حضرت اتفاق افتاده، مثل ستون حنانه، مثل نمیدونم تغییر قبله، مثل رد الشمس، مثل شق القمر، امثال این. حالا شق القمر البته شاید غیر اون هم بودن، ولی در مسجد ذو قبلتین که نماز میخوندن بین نماز ظهر و عصر جبرئیل آمد. در بعضی از روایات داره بین نماز ظهر و عصر بود و در بعضی از روایات داره در وسط نماز بود، کار نداریم، چون قبل مدینه در شمال مکه قرار داره. وقتی که رسول اکرم در مکه قرار می گرفتن به رکنی از کعبه نماز می خوندن که در مقابل بیت المقدس هم بود، توجه فرمودین؟ چون شام میشه سمت شمال یکم غربی مکه، توجه فرمودین؟ یعنی اگر که مثلا فرض کنید که بلا تشبیه این مکه باشه، اینجا میشه بیت المقدس، مثلا این مکه باشه میشه بیت المقدس. بنابراین به این رکنه، رو به روی رکن شامی نماز میخوندن که در حقیقت به قبله بیت المقدس نماز میخوندن، پشت به کعبه نمیکردن پیامبر وقت نماز خوندن که برن اون طرف کعبه، مثلا رو رکنه مثلا عراقی وایسن به سمت شمال نماز بخونن که پشتشون به کعبه بشه. ولی تو مدینه که قرار مدینه بینه، در شمال مکه است مدینه، اگه میخواستن رو به مکه وایسن باید پشت به بیت المقدس کنن، پشت به رو به بیت المقدس باشن پشت به مکه میشه دیگه، اینجا قابل جمع نبود که دو سال به این نحو نماز خوندن که رو به قبله بیت المقدس نماز خوندن. بعد از این دو سال بحث تغییر قبله پیش آمد که داستان مفصل خودش رو داره. اونجا دیگه اگه میخواستن برگردن بعد به این سمت میخوندن، یعنی 180 درجه چیز، حالا دیگه 180 درجه تغییر حاصل میشد تقریبا. حالا چه وسط نماز بوده باشه که نمازگزاران برن پشت پیغمبر وایسن همونطور که پیغمبر چرخیدن، و چه بین نماز باشه که روایت قوی تر ظاهرن می که بین نماز ظهر هست باشه. البته وسط نماز هم باشه مشکلی پیدا نمیشه، نه از لحاظ فقهی نه از لحاظ مکانی. اونایی که جلو پیغمبر قرار می گرفتن دور می زدن می آمدن پشت پیغمبر. در امر الهی هم بوده وسط این نماز راه رفتن مشکلی ندارد. بعد که پیامبر رو به آقا رو به مکه نماز خوندن، بعد این همونجا رو همون زاویه‌ای که بایستاده بودن رو محراب زدن که همون محراب حفظ شد. بعدن تو بازسازی ها هم به همون دقت معمارهای بعدی حفظ کردن که بعدن تو محاسبات دیدن که این دقیقاً رو به خود کعبه است. اصلا به نظرم بعضی از محققین من جمله حضرت آیت الله حسنزاده نظرشونه که اصلا علم مثلثات اصلا از همین تغییر قبله و جهتیابی قبله پدید آمد. تجربه این البته اینم یک معجزه باقی دیگه است که قبله در مدینه مونده و الان هم تو این بازسازی های اخیرشون هم حتی اون حفظ شده. به صورت اما اون چیزی که همیشه زنده است این یک تاریخه، یعنی میتونه فرد مریض بگه که ما که نبودیم، بعدن شما آمدین با محاسبات دقیق اینو حساب کردین اینو اینجوری ساختین. از کجا معلوم اون زمان قبله همینجوری بوده، شاید اینجوری بوده، شما آمدین درستش کردین. اینها جا برای مریضی فرد هنوز باقی هست، البته کسی که بخواد رد کنه بگه نه من قبول ندارم، ولی اون چیزی که همیشه حیه و بهانه رو از فرد بهانه‌گیر میگیره، مگر یه کسی واقعا دیگه هیچ بخواد چشمش روی حق کلن ببنده، اون دیگه هم از دایره بحث خارجه. کسی که خودش را به خواب زده دیگه، کسی هر چقدر حلش بده، تکونش بده، صداش بزنه بیدار نمیشه، چون بیداره و خودش را به خواب زده، اون خواب نیستش که. این 15 قرنی که بر قرآن گذشته، میبینید که اعجاز قرآن همین الان بحث روزه. شما همینو سرچ کنین تو اینترنت، اعجاز قرآن بزن، این چقدر سایت، چقدر مقاله علمی که همین مال 10 سال پیشه، مال 5 سال پیشه. فقط مقالات و کارهای جدی که رو اعجاز مثلا همین علمی، فقط علم تجربی قرآن صورت گرفته، تو 5 سال اخیر رو سرچ کنیم، بالغ بر صدها بلکه هزارها مقاله و کار و سایت و مرکز علمی و مراکز تحقیقاتی همین الان داره حرف میزنه. این خودش یه وجهه، در حالی که تورات و انجیل و سایر کتاب ها اصلا دارن میپوشوننش، آبروزی میشه باز بشه درش. اینکه 15 قرن بگذره بحث روز باشه یک موضوعی، و الا بقیه مباحث اعجاز یه بحث تاریخیه دیگه، بحث روز نیست. اگر کسی اون تاریخ را بپذیره، البته حضرت موسی چنین کاری کرد، حضرت هودی چنین کاری کرد. این یه نکته. یه نکته دیگه ای هم که در بحث اعجاز قرآن بر فرد منصف عاقل یک حجت تام و تمامیه، خود حفظ قرآنه. شما کتاب هایی که 2 قرن پیش نوشته شده، 1 قرن پیش، این نسخه بدل داره. مثلا اونجا زده که مثلا چی؟ نسخه بدلش این نوشته. بعد در چه قرنهایی نوشته شده اینا؟ در قرنهای تمدن، شکوفایی علم، حتی چاپ سنگی که بوده دیگه، چاپ سنگی نزدیک 200 ساله فکر کنم، شاید هم بیشتر. از صنعت چاپ از سال 1800 خورده ایه دیگه به نظرم پدید آمده، مال همین زمان. فرتو هر صفحه، چون اشعار حافظ، سعدی، گلستان، بوستان، نمیدونم اینا کتابای گم و گور که نیست، اینا کتابایی که در یک ملت در قرون و اعصار کتابهای ناب ردی یکشونه که اهتمام به حفظش، اهتمام به نشرش داشتن دیگه. اونم ملتی که مثلا عصر طلایی تمدن را پشت سر گذاشتن، قرن 3 و 4 و 5 و 6 اصل تمدن طلایی اسلام بوده دیگه، امت‌های اسلامی در همین غرب بعد از رنسانسشون. چون کتابا رو ملاحظه کنین، پیدا نمی‌کنین صفحه‌ای که نسخه بدل نداشته باشه. اون کتاب اینجوری، یک کتاب واحده ها، این شعر مال خیام هست یا نیست؟ بعضی میگن 20 تا شعر داشته خیام، ما بقیهش بلحقاتشه. این غزل مال حافظ اصلا هست یا نیست؟ بعد اونی که هست اینجوری گفته یا نه؟ گفته نیست، بر لوح دلم جز الف قامت دوست یا جز الف قامت یار. کتابا رو ملاحظه بکنید، کتابی پیدا نمی کنید که این نسخه بدل نداشته باشه، ولو مال 100 سال پیش باشه. نه یک دونه، دوتا دونه کلمش، تو هر صفحه چند تا. این نوع تحقیقات اینطوری که انجام میدن محققین، شما نگاه کنین، اونایی که به جمیع نسخه ها مراجعه میکنن، حجم خود کتاب از حجم اون پاورقیاش کمتر میشه خیلی وقتا. این نسخه کتابخانه ملی اینجوریه، نسخه کتابخانه آیت الله مرشی اینجوریه، نسخه اونجا اینجوریه. بعد در عصری که 1500 سال پیش بوده. این یک. دو، خواندن و نوشتن نبوده، چاپ نموده، مردم حفظ میکردن، کم کم خورد خورد اینا رو نوشتن. البته پیامبر اکرم توصیه میکردن که مردم بنویسن و تو خونهاشون داشته باشن، برعکس تورات و انجیل که شمه شمه بوده، اصطلاحاتشون گوشی بوده، اسمع اسمع بوده، ولی رسول اکرم توصیه میکردن که افراد استنساخ کنن قرآن رو. بعد شما الان 10 بچه دبستانی بیارین اینجا بشونید که تو یک محیطی که هزاران نخبه براشون برنامه ریزی آموزشی کردن، دکترای مدیریت آموزش داشته تو این نخبه ها، دکترای مدیریت مثلا، دکترای ادبیات فارسی، دکترای همه دکترا و متخصصین و نوابق جمع شدن که به این بچه بهترین نوع آموزش یکسان واحد را ارائه بدن دیگه، درست شد؟ حالا شما 10 بچه دبستانی که 5 هم تو این فضای آموزشی بودن، 5 کامل، نه که بره مثلا 2 چیزی یاد بگیره بره از فضا بیرون، بهشون یه دیکته بهشون بگی، این چند تا اختلاف و خطا از توش در میاد. این کتابه و یکیشون اکابری اینا درس خوندن، یکیشون تو شام درس خونده، درس نخونده اصلا، مکتب که نرفته که، بابا تاجر بوده، مجبور بوده محاسباتشو بنویسه، دینشو قرضشو اینا رو بنویسه، پیش یه نفر خط یاد گرفته، یکی تو مثلا فرض کنین طائف یاد گرفته، نه در کلاس آموزشی با متن آموزشی با آینه نگارش. مثلا ما زمانی که بچه بودیم تو دبستان، هیه که یه خونده میشه، مثل همه یه، همه همین میشن، بازش یک همزه میذاشتن، بعد الان میگن نه اینجوری هم بسین یک یه بعدش بذارین، یکسان آموزش داده میشه. حالا اگه یک دبستان بگه شما همه یه رو اینجوری بنویسین، دبستان اونوری بگه شما همه یه رو اینجوری بنویسین، اونوری بگه نه اصلا چرا اینجوری بنویسین، همی بنویسین یک کسره بذارین زیرش، اون وقت چند تا اختلاف در میامد. بعد اگه اصلا محیط آموزش واحد نمی بود، اصلا مدرسه نمی بود، هر کسی به اقتضاءش رفته مثلا 10 یاد گرفتن یه چیزایی رو در 10 مختلف به اندازه حد اقل که بتونه فقط بنویسه، مثل اینایی که امضا میکنن، تا همین چند سال پیش بود، تا شاید الان هم باشن، مثلا تو بانکی جایی میرفتی مثلا میگفتش که اینجا برای من بنویس، این چکو بنویس تا من امضا کنم. بعد اونایی که اینقدر سواد داشتن اسم خودش غلط قلوت مینویسه، یاد گرفته که بنویسه، آموزش دید به اندازه، یعنی میتونه مثلا بنویسه مهدی نخاولی، ولی حالا 2 کلمه دیگه بهش بگید 10 غلط تو یک صفحه مینویسه. در جو فهمونه اینجوری بوده آموزششون، آموزش که ندیدن که. بعد از این جمع که تحفظ هم داشتن که حفظ بشه، کتابی بیرون آمده هیچ جای عالم نسخه بدل نداره، همش یکسان. و یکی از به اعتقاد بنده اشکالات، حالا خیانت که نمیشه گفت چون عمدی شاید نبوده، این برگردوندن نسخه های خط عثمانی بود به این خط هایی که ما داریم. دیدم یه آقای حوزوی هم هست، نشد مشکلات نگارشی قرآن کریم، بعد خواسته بود مثلا و اثرش در قرائت، بعد خواسته اصلاح کنه. بابا 14 کسی این اصلاح نکرده، تو برای اینکه یکم قرائت تسهیل بشه داری برای که یک ابروی رو درست کنی چشمی رو کور میکنی. 14 بعد از قرآن هم همینجوری تسهیل شده، اینا که با کامپیوتری مینویسن. که مسلمان ها وقتی که داشتن این کلمات قرآن را مینوشتن، هیچ کس نامده ویرایش کنه، اینقدر تحفظ داشتن. امرأه گاهی وقتا با تی 2 هیه که 2 نقطه بالاشه، گاهی وقتا با تی بزرگ نوشته شده. دست نزدن یکسان سازی کنن مسلمان ها، اصلا خودش یک هیبت عظیمی میرسونه. علما در 2 قرآن با واو نوشته شده، یعنی علمو، یک آ، یک ه، یک همزه آخر، یک الف مقصوده. دست نزدن اینا رو، نمیدن بگن علما که اینجوری با آ نوشته میشه، بعدم جاهای دیگه که خودتون با آ نوشتین، پس این دوتا هم درست کنیم. اصلا ویراش قرآن یعنی چی؟ باید این آشنا بشه، این علما در اینجا مثلا انما یخشى الله من عباد العلماء، این علماست، اینجوری نوشته میشه. امرأة اینجا با ه، اینجا با ت. تحفظ کردن مسلمین 14 قرن این را تحفظ کردن، با یه همچین شرایطی نوشته شده، با یه همچین موارد اختلافی، ولی هیچ کس دست نزده اونا رو درست کنه بعد نسخه بدل درست بشه. این خودش البته یک سری داره که باید برگردیم ببینیم این کتابت وحی چه مسئله بوده. ما با کتابت وحی یه چیز عرفی برخورد کردیم، پیغمبر که خب نمی‌نوشتن، بعدم میگفتن اونا می‌نوشتن. اگه اونا می‌نوشتن که اونا که بعد 100 تا غلط تو یک صفحش در میامد، 100 تا اختلاف بعدن، بعد اینا نسخه هاشون هر کدوم دادن یه جای اون یکی از اون نسخه نوشته بعدن که سواد بیشتر شده و اطلاعات بیشتر شده و خواندن نوشتن زیادتر شده، هر کسی که اون چاپ که نبوده استنساخ می‌کرد، یعنی نسخه میگفت چی نوشتی امروز، چی نازل شد بیار بده من ازش بنویسم. بعد 1000 مدل قرآن الان می‌داشتیم. این خودش سره و یکی از جهات اعجازه، به سرش کار نداریم. تجربه فهمیدین چی شد؟ از یه چیز عجیبی، یه حفظ عجیبی پشت سرشه. و انا له لحافظون، هیچ کتاب این ویژگی را نداره. ضمن این از حفظ ظاهرش، و اما از حیث حفظ محتواش که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خود حفظ قرآن از حالا این از حیث ظاهری یک وجه اعجازی داره، هم از حیث معارف و مطالب و محتواش اعجازه. چرا؟ ببینید وقتی که میگه من حفظ میکنم و عملا هم حفظ شده، چجوری میخواد حفظ کنه یک کسی یک کتاب را؟ این حفظ وقتی معنا داره که مطالبش هیچ وقت نقد و رد نشه، وگرنه حفظ نشد دیگه. کتابی که آموزه هاش ماندگار باشه حفظ شده، وگرنه شما حالا مثلا حرفای رو بدم نوشته شده 1000 سال پیش هم بیارین، حفظ نیست، زنده نیست، مرده است، یه کتاب تاریخیه. بعدم میگن این همین اینجاش اشکال داره، اینجا اشکال داره، اینجا اشکال داره، اینجا اشکال داره. حفظ که منظور فقط حفظ الفاظ نیست، حفظ مطلق آمده. انا نحن نزل نزل، ما ذهنمون میره رو حفظ الفاظ. نوعا افراد مثلا میگن قرآن تحریف نشده، مقصودشون هم اینه که مثلا چیزی کم نشده، چیزی زیاد نشده، ولی آیه حفظ مطلق آمده، نه اینکه انا نحن نزلنا نل الفاظ و انا له لحافظون. قرآن فقط لفظ که نیست، ما این لفظ و محتوا رو آوردیم و این لفظ و محتوا رو مطلقا هر چی نازل شده بخشش محتوا شه دیگه، بلکه اعظمش همش محتوا شه، لفظش فقط برای عبور به سمت اون محتوا آمده، گرچه خود الفاظش هم موضوعیتی جدی داره. اما بنابراین اگر حفظ مطلقه، حفظ معانی و مفاهیم و معارف و اون حقایقشه دیگه، این حفظ وقتی معنا داره که آموزش هاش ماندگار باشه، وگرنه الفاظ حفظ شد، معارفش چی شد؟ منسوخ شد، رد شد، طرد شد، دور ریخته شد. پس اون گرد زمانه، تحول معارف، تحول روزگار، اگر کهنش نکنه اون حفظ شده، اون مفاهیمش، اون معارفش. وقتی که غلطی نداشته باشه، وقتی که نقصی نداشته باشه، حفظ معنا داره که این حفظ شد، نسخ نشد، دور انداخته نشد. لفظ و معناش البته همین هم ناگفته نماند. حتی اگر کسی حفظ الفاظ را بگیره، حفظ الفاظ هم باز ما رو به حفظ محتوایش میکشونه. چرا؟ چون وقتی حفظ شده یعنی کسی نتونسته توش دخل و تصرف کنه، یعنی قابل اتیان نبوده، وگرنه یه چیزای اضافه میکرد دیگه. اگر یک لباسی یه کسی بتونه اینقدر رفوی جالبی درش انجام بده که هر کسی بیاد نگاه کنه بگه یه پارچه یک پارچه است، این وصله نیست، یک پارچه است دیگه، بعد اون وقت چی شده؟ چیزی بهش اضافه شده دیگه. اما این اضافه چون عیناً مثل خودش بوده قابل تشخیص نیست. این که قرآن حفظ شده و کسی چیزی بهش اضافه نکرده، یعنی وصله‌ای که نشه چسبوند، بشه چسبوند و اینقدر نزدیک باشه که قابل، نمیخواد عینش باشه، اینقدر نزدیک باشه که عرف تشخیص ندن نداشته. و تاریخ گزارش میده به ما، هم تاریخ هم متن قرآن، که چیزی بهش اضافه نشده. یعنی خود حفظ که چیزی اضافه نشده یکی از دلایل اعجازه، و اعجاز یکی از دلایل حفظه. مثلا چرا حفظ میشه؟ چون چیزی بهش قابل اضافه شدن نیست. چون هر چیز اضافه کنه اونم میفهمه که این خیلی تفاوت داره. حالا چیزی اضافه بشه به طوری که همه بفهمن که این مال اون نیست، که یعنی چی؟ یعنی اضافه نشدن دیگه. وقتی میگن اضافه شد و قابل تشخیص نیست، که قابل تشخیص نباشه. وقتی که مثلا یه حدیث اون وسط بزنی، شما نمیگن قرآنه، که چون معجزه است حفظ میشه، و چون حفظ شده معجزه است. هر از هر دو طریق راه داره، دور هم نیست که خود حفظ محتوای قرآن نشان دهنده اعجازش هم هست. از اون طرف پس این که حفظ شده قرآن نشان میده که این هیچ وقت گرد زمانه و کهنگی روش نمیشینه. به این معنا تفسیر محتوایی این آیه همون فرمایشی که امیرالمومنین در نهج البلاغه هم دارن، جای دیگه هم هست که لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه، یجری مجرى الشمس والقمر. برای زمانی دون زمان نیست، کهنه نمی شود، امثال اینها. این همون حفظه، منتها حفظ محتوایی. خب پس خدا حفظ کرده محتوا را چجوری میتونه حفظ کرده باشه وقتی که همیشه بالاتر از زمانه خودش باشه؟ اونم تفوق مطلق، که زمانه نه نقصی بهش وارد کنه و نه نقدی بهش وارد کنه و نه ردی بهش بتونه وارد کنه. اون وقت حفظ شده، محتوا حفظ شده. وگرنه محتوا حفظ نشده که، وقتی که رد بشه که دیگه حفظ نشد، بطلان بهش، مهر بطلان بهش خورد، نه مهر حفظ. از اون طرف می‌بینیم که کتاب‌های دیگه دائم خود اهل تورات، خود اهل انجیل راجع به آموزه‌هاش بحث دارن. خود طرفدارانش ها یه بخشی میگن که خب اینا رو بعد ما یه جوری جورش کنیم. اصلا دو تا علم که پدید آمد به خاطر پرت و پلاها و نقضها و نقصها و ردیه‌های فراوانی بود که به محتوای تورات و انجیل گرفته میشد. از بس مشکل داشت با فهم، با علم، با عقل، با تجربه، اینا ناسازگار بود. در برخورد با این ناسازگاری و این عدم حفظ و این مهر بطلان خوردن، دو فضا پدید آمد. یکی فضای اون زبان متون مقدس، که این زبان زبان واقعی اصلا نیست، که برای اینکه بگه این خطاست که میخواست، این زبان زبان واقعی نیست، کلیله و دمنهیه. اگر زبان واقعی بود بله این حرف شما وارد بود، ولی این زبانش زبان که مثل این که شما بگید کلیله و دمنه دروغ گفته که مثلا روباه آمد به خرگوش اینو گفت، مثلا من در بیان واقع نبودم که، من دارم تمثیلی صحبت میکنم. تمثیلی هم که صحبت شد دیگه هرچی توش گفته میگه من مقصودم از این اونه، مقصودم از اون این، یه چیز مورد سومیه. در مورد بحث اون دروغهاش تحریفهاش گفته اینا باید تعویل بشه، بحث زبانه مثلا دین مطرح شد. عده دیگه ای که نمیخواست زیر بار این وصله ناچسب نرفتن، بحث اصلا علم و دین رو مطرح کردن، گفتن اصلا اینا منظورشان از دین تمون دین مسیح یهودی، این حرفای دین با علم نمیسازد، بنابراین باید کنارش گذاشت. اصلا همه این بحث ها روی این چالش کتاب مقدس پدید آمد که حرفهای غیر قابل پذیرشی داشت، منطقاً، عقلاً، علماً، شهودن، به هر روش دستیابی به حقیقت که آدم به حقیقت میرسید میدید اینا سازگار نیست. بعد چون سازگار نبود گفتن حالا این پرت و پلاست، ولی خب به زبان تمثیل صحبت کرده. بعضی دیگه هم که قانع شد نشدن گفتن نه اصلا به زبان تمثیل هم نیست، داره واقعیت رو بیان میکنه ولی واقعیت ناسازگار، پس اصلا حرفای بی ربطیه. و بنابراین چون بی ربطه اونایی که گفتن حرف خداست گفتن پس اینا رو کلن کلیسا درست کرده و اصلا خدایی نیست. اصلا ریشه الهادشون بیشتر تو همین کتاب مقدس بود، غربی های که ملحد شدن. عامل اصلی بیدین شدن ملحدینی که سابقه آشنایی با دین داشتن در فضای تورات و انجیلی که کثیری از مردم اروپا و آمریکا باشن، همین خود کتاب مقدسشون بود. سوالات، شبهات، مغالطات، گرفتاری ها، یه بی پاسخش نمیتونست پاسخ بده. اگر میپذیرفتن کتاب خداست باید میگفتن پس اصلا خدایی نیست، چون خدایی که دروغ میگه یعنی خدای دروغین، خودش هم نیست. این هم یکی از جهات حفظ قرآن بود که البته نکات تکمیلی داره ولی به همین مقدار کفایت میکنه. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و